روز هفتم، روز بستن آب به خیمه ها و به روی فرزندان ابی عبدالله علیه السلام است. ان شاء الله خداوند تا این لحظه عزاداری همه ما و شما رو پذیرفته باشد، توفیق زیارت کربلا رو به هممون عنایت بفرماید، هممون رو از شفاعت ابی عبدالله و خاندانش بهره مند کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. بحث ما این شبها پیرامون خطبه های ابا عبدالله علیه السلام بود. دیشب خطبه ای رو مطرح کردیم، نیمی از این خطبه بحث شد، نیمی از خطبه و بخشی از خطبه باقی ماند. گفتم طبق نقل طبری مورخ بیش از 1000 سال پیش، ابا عبدالله علیه السلام روز عاشورا سوار بر فرس و اسبی شد که متعلق به علی ابن الحسین بود، یعنی اسبشو تغییر داد، که حالا شاید خود این تغییر در لباس، در اسب، در شیوه صحبت، اینها از نظر فن بیان و سخنرانی و جذب مخاطب و مؤثره، به هر حال توجه رو بیشتر جلب کنه. امام حسین روز عاشورا گاهی امامه پیغمبر رو میذاش، گاهی قرآن به دست گرفت، گاهی با شمشیر آمد. اینجا هم سوار بر اسبی شد که متعلق به علی ابن الحسین بود و دو تا نکته مهم رو در این خطبه بیان کرد. نکته اول فرمود انصاف به خرج بدید، ببینیم که آیا این درست، شما این حرکتی که دارید انجام میدید، این کارهایی که انجام دادید، آب رو بستید، ما رو محاصره کردید. اینو دیشب من مفصل عزیزانی که بودن صحبت کردم، انصاف رو به 4 شاخه تقسیم کردم و نکاتش رو گفتم. اما مطلب دوم که امشب عرض میکنم، فرمود فنظرو، یک کمی دقت کنید، من انا، من کیم؟ من از روم آمدم، نه از دیار کفر آمدم، نه از، من بچه مدینم، شما منو میشناسید، جدم رسول خداست، مادرم، پدرم، برادرم، تو همین کوفه ای که شما 1000 نفر آمدید به کربلا، پدر من حکومت داشته، من تفسیر داشتم، خواهرم درس میگفته، حالا اینا رو من عرض میکنم. فنظرو من انا، خب من کیم؟ پیشینه منو نگاه کنید. ثم ارجعوا الی انفسکم، بعد برید سراغ وجدانتون، فعاتبوها، وجدان خودتون رو به کار بگیرید، ببینید وجدان شما چی میگه. نمیگم قرآن، نمیگم حدیث، نمیگم کلام پیغمبر، نه، در این خطبه امام دو اصل رو مطرح کردن که ارتباط به اسلام نداره، همه دنیا، همه صحابان مذاهب اینو قبول دارن، یکی انصاف، یکی وجدان. فرمود وجدان خودتون رو به کار بگیرید. یک کمی من اینو باز کنم. آقایان، ما یه نیروی درمون هست به نام نیروی وجدان، که از کلمه وجدان یعنی یافتن، از وجود میاد، این زیر مجموعه عقل و خرده. آیات قرآن هم اینو تأیید میکنه، یعنی اون نیرویی که انسان رو به چالش میکشه، انسان رو به محاکمه میکشه، انسان رو از کار زشت باز میداره، ملامت میکنه. خدا تو قرآن میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. ما هر کسی رو که آفریدیم در درون فطرتش کار زشت و خوب رو قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی شناختشو، بفهمه چی بده چی خوبه. فطرت انسان تشخیص میده بدی و خوبی رو. یه آیه دیگه هم داره میخونم براتون، سوره حجرات، خدا میفرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ببینید الان خدا به شما زبان داده، به ما پرز چشایی داره دیگه زبان. شما تا یه چیز شیرین میخوری یه قسمتی از زبان جواب میده، میگه این شیرینه. تا تلخ میخوری یه قسمت دیگه میگه این تلخه. تا شور، یعنی زبان پرزهای چشایی داره، مگر کسی در اثر بیماری از دست بده و الا تلخی، شوری، شیرینی، اینها از اموری است که در پرزهای چشایی زبان قرار داده شد. خدا میفرماید در روح شما و درون شما هم ما زیبایی ایمان و زشتی گناه رو قرار دادیم، مگر کسی مثل آدمی که سرما میخوره میگه من برو احساس نمیکنم، یا پرز چشایی مثلا تشخیص رو از دست، مگر کسی مریض باشه. بعد آدم سالم میفهمه دروغ بده، میفهمه فحشا بده، میفهمه ازدواج خوبه، میفهمه تشخیص امانت داری خوبه، حس تقدیر از خدا خوبه. ببینید آیش اینه، حبب الیکم الایمان، ایمان پیش شما محبوبه، و زینه فی قلوبکم، تو دل شما قشنگه. اما و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر، فسق، گناه، ما اینا رو زشت قرار دادیم در درون شما. لذا یه وقتی یه کسی آمد پیش پیغمبر، حالا من سندشو فرصت نکردم ولی توی به هر حال منابع آمده، مثلا خود مثنوی هم این قصه رو به شعر کشیده که یه کسی آمد پیش پیامبر به نام وابسه، گفت یا رسول الله یه سوالی دارم، خدا تو قرآن میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا، مردم کار خوب بر و تقوا رو کمکش کنید، ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اما گناه و زشتی رو یاری نکنید. خب یا رسول الله من از کجا بدونم بر و تقوا چیه، اسم و عدوان چیه، از کجا تشخیص بدم کار زشت و کار خوب رو؟ پیغمبر دستشو گذاشت، این انگشتاشو گذاشت روی سینش، فرمود استفت قلبک، از قلبت بپرس، از روانت، از روحت، چون خدا تو درون شما، بپرس گناه چیه، خوبی چیه، بپرس تجاوز چیه، جوابتو میده. گفت پیغمبر که استفت القلوب، عرض کردم به شعر کشیده این رو مثنوی، میگه گفت پیغمبر که استفت القلوب، گرچه مفتیشان برون گوید خطوب. این همین حدیثه که حالا تو منابع آمده، آقای مطهری هم تو یکی از کتاباش به نظرم تو فلسفه اخلاقش باشه این حدیث رو نقل میکنه، میفرماید پیامبر میخواد اینو بگه که انسانی که فطرتش سالم باشه تشخیص میده خوبی و بدی رو، این میشه همون وجدان. وجدان یعنی قدرت تشخیص بدی و خوبی، یعنی قدرت چالش کشیدن روح انسان که آقا این کار بده، این کار خوبه، این کار رو نه. خود شما هم دیدید دیگه، مثلا یه وقتی میخوای یه کاری انجام بدی، یه نیروی در درونت میگه نکن، یکی میگه لا تفعل لا تفعل، یکی میگه افعل افعل. این نفس لوامه است و نفس اماره. نفس لوامه رو بهش میگیم وجدان، نفس اماره رو میگیم هوای نفس. این دوتا در درون همه هست، فالهمها فجورها و تقواها. فجور شما نگید چرا خدا قرار داده، بابا این در درون انسان مثل یک فرض کنین دستگاه‌های تبسنج که هم آدم سالم رو نشون میده هم آدم مریض. فالهمها فجورها و تقواها، نفس لوامه وجدانه، قرآن هم بهش قسم خورده لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. اون یکی هم ان النفس لامارتون بالسوء. حالا امام حسین روز عاشورا داره وجدان اینها رو به کار میگیره، میگه شما با وجدان خودتون اینو تحلیل کنید، من جرمم چیه، انظرو من انا، من کیم، بابا من که تو همین مملکت شما بزرگ شدم، پیشینم معلومه، گذشتم معلومه، نماز معلومه، قرآن خوندم، چه اتفاقی افتاده که من یه مرتبه شدم کافر به زعم شما، چه اتفاقی افتاده؟ اگر تاریخی میخواید برید جلو، امام مجتبی طبق صلح‌نامه حکومت رو به معاویه واگذار کرد. خب تو همون صلح‌نامه هم نوشته شد بعد از مرگش حق نداره جانشین بذاره، طبق قرارداد طبق، حالا دینم کاری نداریم، طبق این معاهده صلح اومدن یزید سر کار خلافه، چون وجود مقدس امام حسن تو اون قرارداد خلافت و جانشینی بعد از معاویه رو فرمودن نه دیگه، اون باید طبق روالش صورت بگیر. اگر مطابق قدیر و حدیث لوح و پیغمبر و دین میخواید برید جلو، که خب من امامم حجت خدا، اگر میخواید که خرد خردمند و عاقل جامعه رو اداره کنه، کی عاقل تر از امام حسین؟ اگر رأی مردمه، خب 12,000 مردم امضا کردن، نامه فرستادن، از من دعوت کردن تو کوفه، رو فکر کنید. سمرج او الا انفسکم، برادران عزیز، خواهران گرامی، سه تا مثال از عملکرد وجدان براتون میزنم، فقط برای اینکه بدونید وجدان گاهی دیر عمل میکنه. شما این ماشینایی که الان تصادف میکنه، میگن این ایربکش باید زود عمل کنه. اگر شما تصادف کردی و ابینم رفتی و بعد این باز شد، درد نمیخوره. یه قبل از این که مخ شما بخوره به ستون ماشین، این باید عمل کنه که جلوی شکافته شدن مغز شما رو بگیره. ایربکی که بعد از تصادف باز بشه به درد نمیخوره. وجدانی که بعد از جرم بیدار بشه، اونم دیر، قبلش باشه خوبه، در آستانه خطا باشه خوبه، مثل هر. و الا من سه تا مثال میزنم برای شما. یکی زریخا. قرآن میفرماید بعد از آن که یوسف رو بهش تهمت زد و یوسف زندان رفت و اون همه اتفاقات افتاد و یوسف چند سال از پدرش دور شد و پدرش بعد از همه اینا گفت الان حس الحق، من الان وجدانم بیدار شد، حق با یوسفه، انا راودتهو، من دنبالش دویدم. حالا میگی؟ حالا دم در میگفتی؟ روزی که یوسف رو زندان میبردن میگفتی انا راودتهو، من دنبال این دویدم. وجدان زریخا کی بیدار شد؟ بعد از اینکه یوسف زندانا رو کشید. مثال دوم، برادرای یوسف 40 سال تقریبا بین یوسف و پدر فاصله انداختن، دروغ گفتن، پدر چه به سرش اومده، یوسف چه کشیده. حالا تو جلسه ای که دیگه یوسف رو شناختن و همه کارا از کار گذشته، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، ما قبول داریم تو از ما بالاتری، تو چا انداختی داشت، این همه مصیبت پیش اومده. حالا او البته بخشیدشون، ولی دیر میشه. این یک. و دوم، گاهی انسان وجدانش رو دور میزنه، اون نفس اماره هم قوی، انقدر توجیه میکنه. حضرت ابراهیم پیامبر خدا، خب مردم رفتن عید مراسم، اومد بوتا رو شکست، تبر رو انداخت رو دوش بوت بزرگ، یه بوتو گذاشت بمونه اون بوت بزرگ رو. مردم برگشتن گفتن کی نارو شکسته؟ گفت این شکسته اگه بتونه. دروغ نگفت، گفت این شکسته اگه بتونه، اگه بتونه، نمیتونه پس این نبوده. ولی این اینا یه تیکش رو ایشون میخواست نتی توریه کرد، گفت این بوت بزرگ. یه خورده به هم نگاه کردن، گفتن که این که از جاش تکون نمیخوره، حرکت نمیکنه، اثری نداره، حیاتی نداره، شنوایی نداره، این یه سنگه. گفت خب اگه سنگه چطور عبادتش میکنید؟ ببینید آیون، خواهر آقا، قرآن رو خوب دقت کنید، اینا رو کنارش نباید عبور کرد. قرآن میفرماید فرجعوا الی انفسهم، رفتن سراغ وجدانشون، گفتن راست میگه، راست میگه، حق با، عرض میکنم که ابراهیمه. رفتن سراغ وجدان، ولی بازم ابراهیم رو تو آتش انداختن. بیدار شدن وجدان، یک، دیر نباید باشه. دو، وقتی بیدار شد ترتیب اثر بهش بدی، دورش نزنی، کلا زرش نذاری، توجیه نکنی. من یه داستانی میگم برای بیداری وجدان، بعد انشالله میام راه‌های بیداری وجدان رو توضیح میدم. یک شهید داریم تو کربلا به نام یزید ابن حسین، حالا اسمش هم عجیبه، یزید ابن حسین، البته حسینش با ساده اسمش. من بارها گفتیم ما تو کربلا چند تا شهید داریم اسمشون یزیده، مواظب باشید، یه وقتی لعنت میکنید یزید ابن معاویه، و الا تو شهدای کربلا یزید ابن سبیت داریم. این یزید ابن حسین از اصحاب امیر المؤمنینه، قاری قرآن کوفه است، شجاع، عاشق ابی عبدالله است. خوب این قصه رو گوش بدید. ایشون از کسانی است که مسلم ابن عقیل رو باش بیعت کرده و یاری کرده. بعد از شهادت مسلم ابن عقیل خودشو به یک به هر حال راهی رسوند به کربلا خدمت امام حسین. هشتم محرم، یعنی پس فردا، خوب دقت کنید، هشتم محرم اومد خدمت امام حسین، گفت آقا این که نمیشه، آب رو به بچه های شما بستن، بچه 3 ساله، بچه 5 ساله، زن و بچه آب بروشون بسته، شما اجازه بده من برم با عمر سعد صحبت کنم. آقا فرمود فایده ای نداره. گفت آقا من بچه محلی عمر سعدم، با اون توی منطقه بزرگ شدیم، من میرم میگم برا درستش میکنم. آقا فرمود برو. آمد جلوی خیمه عمر سعد، هشتم محرم، ایستاد، سایش افتاد تو خیمه. عمر سعد سرشو گرفت بالا، دید اینه، گفت که چرا سلام نمیکنی؟ آدم وقتی برای یه مسلمانی وارد میشه باید سلام کنه. زد به هدف، گفت بله، برای یه مسلمان آدم وارد بشه باید سلام کنه. تو مسلمانی؟ هازا ماء الفرات، این آب فرات داره موج میزنه، تشربه الکلاب والخنازیر، حیوانات، ترندگان، چرندگان، پرندگان، این آب به این عظمت. خب شما فرات رو دیدید، اون زمان بیشتر هم بوده، دارن از این آب میخورن. و ابناء رسول الله اتاشا، بچه های پیغمبر تشنن، تو خجالت نمیکشی به خودت میگی مسلمان؟ این میشه بیداری وجدان. من الان میگم راه های بیداری وجدان رو برای شما، اجازه بدید یک کمی بریم جلو، دستبندی شده بریم جلو. یه نگاهی کرد، گفت والله انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، به خدا قسم من میدونم اینا اهل بیت پیغمبرن. کسی نگه عمر سعد امام حسین رو نمیشناخت، امام شناس قویی بود، خوب میشناخت. خودش گفت، گفت والله میدونم آزار اینا حرامه، میدونم اینا پیش خدا حرمت دارن، اما من رو حکومت ری و خون امام حسین معامله کردم، ری رو بگیرم، ابا عبدالله رو به قتل برسونم، حالا یه گناه دیگه بعدم توبه میکنم ازش، از این حادثه توبه میکنم. برگشت امام حسین فرمود چی شد؟ گفت آقا یقتلو کبر ری، رو خون شما معامله کرد. ببین وجدان بیدار شد، گفت این خانواده خانواده اهل بیتند، گفت اینا حرمت دارن، اما با یه کلمه ای که بعدن توبه میکنم. همینی که الان شما میبینید خیلی ها تو ارتکاب گناه، با این که خدا بزرگه، خدا فلانه، حالا ما بریم بهشت جهنم، کی بره بهشت؟ یه یا حسین بگو دیگه، حالا نمازم نخوندی. عزیز من امام حسین خود شب عاشورا برای نماز مهلت گرفته، وسط سیل دشمن به نماز ایستاده، نماز اصل ورود به عالم برزخ، ان قبلت قبل ما سواها، 100,000 زیارت عاشورا تو پروندت باشه، نماز نباشه اونا رو قبول نمیکنن. این روایته، ان قبلت، اگه نماز قبول شد قبل ما سواها، گذرنامه تو فرودگاه اوله، اگه قبول شد حالا کارت بنیاد شهید و کارت هیئت علمی و نمیدونم کارت بازرگانی و اینا هم اثر داره، اما اصل گذرنامه اونه. چی داری با خودت توجیه میکنی؟ چرا وجدان تو لایه پوشی میکنی؟ چرا روش در واقع توجیه قرار میدی؟ امام حسین روز عاشورا، ببینید حرف خیلی روشنه، اما من 2 سوال از شما دارم. یکی این انصافه؟ اصلا من مقصر، من مجرم، آب بستن انصافه؟ بچه را اذیت کردن انصافه؟ خیمه آتش زدن انصافه؟ اینو دارم تحلیل میکنم. 2، خب برید سراغ وجدانتون، انظرو من انا، من کیم و جایگاهم چیه؟ آقایان، خواهران، برای بیداری وجدان چند تا راه وجود داره. 1، تاریخ گذشته. خیلی آقایون با تاریخ انس داشته باشید. تا تاریخ هست اندر صورت هر قصه خردبینان را ز معنا حسه ای. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. شما برید ببینید انقلابهای دنیا در اثر چی سقوط کرده. الجزایر 1,000,000 شهید داد، چی الان وضعیتش؟ مثلا عرض میکنم، ببینید اقوام گذشته اصلا چرا قرآن انقدر قصه میگه؟ چرا هی به پیغمبر میگه فلان قصه فلان قصه؟ پیغمبر ما نقص علیک من انباء الرسل، ما این قصه ها رو برات میگیم. ببینی اگه تو رو اذیت کردن، نوح رو 950 سال اذیت کرده. اگه تو تحریم شدی، بدون حضرت ایوب 7 سال در سخت‌ترین تحریم ها قرار گرفت. مثال عرض میکنم، اگر شما جنگ باد کردن اذیتت میکنن، حضرت موسی رو هم بیشتر از شما اذیت کردن. عذاب موسی، پیغمبر میخوای صبور باشی برو صبر گذشتگان رو ببین. پیغمبر داستان یونس رو بخون، تو مثل حضرت یونس نباش. لا تکن که صاحب الهوت. آدم تاریخ، البته حضرت یونس هم پیغمبره، کم صبریش گناه نبوده، ولی با این که ترک اولاس، خدا به پیغمبر میگه تو مثل پیغمبرای اولوالعزم باش، نوح، ابراهیم که صبور بودن. ولا تکن که صاحب الهوت. تاریخ اثرش اینه. اولین راه بیداری وجدان مراجعه به گذشته است. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید پسرم من عمر طولانی نداشتم، ولی تاریخ رو زیاد خوندم، ولذا شدم مثل اینکه آدم. شما وقتی تاریخ میخونی مثل اینکه داری با حضرت نوح قدم میزنی، مخصوصا این تاریخ هایی که این سالهای اخیر در قالب رمان نوشته میشه، مثل این کتاب مثلا پس از 20 سال من که تازه چاپ شده، کتاب خوبیه، من نگاه کردم. اینایی که حالا چون جوونا ممکنه بگه آقا ما که تاریخ طبری و تاریخ مسعودی و باشه، کتابای رمان، تاریخایی که از گذشتگان به این شکل اومده، یا تاریخهای روانی که این سالها نوشته میشه، آقایان عزیز این یک راه بیداری وجدانه. من یه تکه ای از تاریخ براتون بگم. امام حسین خیلی تو این مسیر از حضرت یحیی یاد میکرد. خب ما 124,000 پیغمبر داریم، چرا امام حسین تو هر منزلی که فرود میامد یاد حضرت یحیی میکرد؟ حضرت یحیی چه ویژگی داره که امام حسین مرتب اسمشو میاره؟ حضرت یحیی پسر خاله حضرت عیساست، پیغمبریه که نامش مثل امام حسین قبلا نبوده. دو تا این میدونید، هم نام حسین و هم نام یحیی، هر دو از آسمان آمد، و ایشون کسیه که مثل امام حسین شهید شده، سر از بدنش جدا کردن، سر بریدش رو تو تشت طلا گذاشتن، سر بریدش صحبت کرده، سر بریدش رو مقابل حاکم حرامزاده آوردن، و به خاطر نهی از منکرم شهید شده، چون حاکم زمانش میخواست با برادرزادش که ایشون میشه عموش ازدواج کنه، ایشون گفت نمیشه، حرامه، جایز نیست. گفت اون خانومم پیشنهاد داد سر حضرت یحیی کابین و مهر منه. من رفتم مسجد اموی، اونجا محل دفن سر حضرت یحیی، یحیی ابن زکریاس، پیغمبر الهی و پیغمبری که زمان حضرت عیسی نزدیک 2000 سال پیش بود. خب امام حسین از ایشون زیاد نام می برد، چون ایشون هم گرفتاریش یا مصیبتش یا حادثه زمان شبیه امام حسین بود، میخواست نهی از منکر کنه، جناب حاکم حق نداری مرتکب فحشا بشی، سر از بدنش جدا کردن، سر تو تشت گذاشتن، سر بریدش صحبت کرد، حتی سر بریدش رو کرد به حاکم گفت اتق الله، از خدا بترس، این کار حرامه. در کنار سر بریدش شراب خوردن، بله. و این پیغمبر الهی حضرت ابی عبدالله هی از ایشون نام می برد، یعنی یه تکونی بخورید، وجدانتون رو به کار بندازید. حضرت یحیایی که تو قرآن اسمش اومده و شماها قرآن رو مثلا قبول دارید، خیلی مثلا مسلمان بودن، امام حسین رو که کافرها نکشتن، به ظاهر مسلمان بودن. خب برید ببینید این پیغمبر به چه دلیلی کشته شد، به خاطر نهی از منکر. شما امروز هم دارید منو به خاطر نهی از منکر میکشید. حضرت یحیی جلوی حاکم ستمگر ایستاد، سر از بدنش جدا شد. شما به خاطر اینکه من جلوی یزید ایستادم داری سر از بدن من جدا میکنید؟ و واقعا آدم تعجب میکنه، حالا امروز تو دنیا الان کتابهایی دارن مینویسن در بیگناهی یزید. این خیلی عجیبه. شبکه های ماهواره‌ای تحلیل‌هایی میذارن که یزید خلیفه بوده، امام حسین باش در افتاده، پس العیاذ بالله امام حسین بدهکارم شد. کدام خلیفه؟ با چه انتصابی؟ با چه مجوزی؟ وقت کتاب نوشتن تو کویت و بعضی جاها چاپ شده، براءت یزید ابن معاویه اندم الحسین، یعنی بیگناهی یزید از خون امام حسین. یزید با این جنایت که آدم گاهی وقتی میخونه بعضی از اینها رو مثل غزالی و دیگران با اون علمی که دارن، آدم تعجب میکنه که چرا مثل این آدم میگه کربلا جنگ دو مجتهد بوده. یزید اجتهاد کرده، امام حسین هم اجتهاد کرده و اجتهاد گاهی به خطا میرسه. اگر کسی خطا کرد گناهکار نیست. آی عزیز، بدن پسر زهرا رو زیر سم اسب قرار دادن، زن و بچه رو به بیابان کشیدن، اون گونه مرتکب جرم شدن، فرضم کنیم اصلا ابی عبدالله نمیخواست بیعت کنه، این راهشه به این شکل. فرضم کنیم که آقا، شما فرض کنید که امام حسین علیه السلام یه نیروی مخالف، آقا با این شکل سر از بدن جدا کردن، بدن رو قطعه قطعه کردن، شش ماهش رو از بین بردن. به قول اون نویسنده غربی میگه کربلا یه قسمتهایش رو هیچ وجه نمیشه توجیه کرد، مثل طفل شش ماهه. خب این چه جرمی داره؟ مثل عرض میکنم که کشتن بچه 10 ساله، مثل اسب بدن دوانیدن. آدم تعجب میکنه. امام حسین یکی از چیزایی که برای اینکه وجدان اینا رو بیدار کنه استفاده کرد، مراجعه به تاریخ گذشته حضرت یحیی. دو، آینده. گاهی از اوقات آدم برای بیداری وجدان مثلا بچهش میگه ببین این کارو بکنی اینطور میشه ها، درس نخونی اینطور میشه ها، معصیت کنی اینطور میشه ها. گاهی میگه ببین فلانی معصیت کرد چی شد، فلانی اعتیاد پیدا کرد، فلانی رابطه نامشروع داشت. گاهی به آینده آدم ارجاع میده. ابی عبدالله علیه السلام تو یکی از سخنرانی ها فرمود شما اگه منو به شهادت برسونید، غلام سقیف، خوب گوش بدید اینو، تکرار میکنم، غلام سقیف بر شما حاکم میشه و شما رو خار میکنه، بیچاره میکنه. این خبر رو امیرالمومنین هم داد، فرمود روزی که من از میان برم در همین کوفه کسانی حاکم میشن که شما رو خار میکنن، ذلیل میکنن. نه اون روز به حرف امیرالمومنین گوش دادن، نه اینجا تو کربلا به حرف امام حسین. چی شد؟ آقایون شما رو به خدای تاریخ رو مرور کنید، 61 هجری امام حسین شهید شده، 65 یزید به درک واصل شد، پسرش معاویه اومد سر کار، 40 روز حکومت کرد، خلافت رو رها کرد، گفت حق ما نیست، معاویه صغیر. مروان اومد سر کار، 6 ماه مروان حکومت کرده، توسط همسرش کشته شده، این هنوز سال 65. بعد از مروان عبدالملک آمده سر کار، خبیثترین حاکم بنی امیه، بیش از 20 سال حکومت کرده، جنایاتی کرد که یک جنایتش اینه، من نمیگم، تاریخ اهل سنت نوشته، ابن کثیر، ابن عسیر در الکامل نوشته، یک فرماندارش حجاج ابن یوسف ثقفی است. اون غلام ثقیف که امام حسین گفت میاد، همین حجاجه. میدونید کوفه و بصره 600 کیلومتر بینش فاصله است. گوش بدید، هر وقت میخواستن حاکم بذارن، یه حاکم میذاشتن کوفه، یکی هم میذاشتن بصره. خب معلومه 600 کیلومتر دو تا استاندار میخواد، اما عبدالملک استانداری این دو شهر رو داد به حجاج. حجاج هم استاندار کوفه است، هم استاندار بصره است، با 600 کیلومتر فاصله. لذا یه شهری ساخت وسط این دو به نام واسط، الان هم هست این شهر تو عراق، شهر واسط بین کوفه و بصره است، که از اونجا مدیریت کنه کوفه و بصره رو. آقایان، خواهران، برادران عزیز، بینندگان گرامی، عزیزانی که عرایض ما رو گوش میدید، این مردمی که جمع شدن کربلا 61 هجری از کوفه، یک روز حجاج 11,000 نفر رو گردن زده، 11,000 نفر رو تو کوفه گردن زد، یک روز. تاریخ رو نگاه کنید، بهش میگن یوم الزاویه، روز جنایت تو تاریخ. قتل و کشتن حجاج قتل صبر بوده، اسمش قتل صبر، یعنی حبس میکرد، از تشنگی و گرسنگی طرف میمرد، زندانهاش سقف نداشته. سعید ابن جبیر رو سر برید، شخصیت هایی مثل کمیل، شخصیت هایی مثل قنبر، جنایاتی کرده حجاج ابن یوسف ثقفی، حمام خون تو کوفه را انداخته. بیش از 80,000 آمار کشته هاشو میگن. روزی که تو همین شهر واسط داشت به درک واصل میشد، حسن بصری میگه من رفتم کنارش، دیدم یه بیماری گرفته داره میلرزه، اما از درون میگن بیماری آکله، از درون داره آتش میگیره. گفت دعا کن زودتر بمیرم. گفتم معلوم نیست اون طرف چه خبره، چرا اینقدر جنایت کردی؟ خب من نمیخوام بگم کار حجاج خبیثه، عبدالملک خبیثه، جنایتم زیاد کردن، اما نتیجه ترک امام حسین در سال 61 هجری میشه حجاج ابن یوسف ثقفی، میشه جنایات تو کوفه. چه کرده؟ فقط شما یه دور، من این جمله عمر ابن عبدالعزیز رو برای شما بگم. عمر ابن عبدالعزیز تو خلفای بنی امیه یه خورده از بقیه بالاخره انصافش بیشتر بوده، 2 سال حکومت کرده، خدمتهایی کرده. یکی از خدمتاش این بود که سب به امیر المومنین رو برداشت، فدک رو به امام باقر برگردوند. ایشون میگه، میگه اگر تمام دنیا خبیثاشون رو یه جا جمع کنن بذارن توی کفه ترازو، مثلا من میگم حالا صدام، هیتلر، نتانیاهو، هرچی خبیث تو تاریخ بوده بذارن توی کفه، ما هم حجاج رو بذاریم یه کفه، بر اونا غلبه میکنیم. یعنی میگه حجاج به اندازه همه جنایتکارای دنیا جنایت کرده. خب این همان حرفیه که مولا الموحدین امیر المومن علیه السلام اون شبی که ضربه خورد تو خانه افتاد، فرمود قدن ترون ایامی، آیندگان علی رو میشناسن، و ستعرفوننی بعد خلو مکانی، وقتی منو میشناسید که دیگه علی نیست، جانم به فداش. فرمود اینو تو بستر، فرمود یه روزی میاد آرزو میکنید به اندازه کشتن یه شتر. من نمیدونم یه شتر چقدر طول میکشه کشتنش، ولی نباید خیلی طول بکشه، بگید 1 ساعت، بگید نیم ساعت، نمیدونم، به اندازه کشتن یه شتر علی نهر جزور آرزو میکنید به این اندازه علی در بین شما باشه، اما من دیگه نیستم. وجدان با چی بیدار میشه؟ 1 تاریخ گذشتگان، 2 خبر از آینده. امام حسین روز عاشورا هم خبر از آینده داد، منو بکشید غلام ثقیف حاکم میشه، هم خبر از گذشته داد، ببینید یحیی ابن زکریا رو چه کردن، چه عذابی شاملشون شد. اما گاهی از اوقات سنگ اثر نمی کنه. خیلی این نکته مهمه. به عمر سعد لعنت الله علیه فرمود مگه تو دنبال ری نیستی؟ اگه منو به شهادت برسونی پاد به ری نمیرسه، پاد به ری نمیرسه، بیچاره میشی. فرمود من دارم میبینم سرت بالای نیزه، تو همین کوفه بچه های کوفه بهش سنگ میزنن. آخه آدم نادان، آدم احمق، آدم بیدین، پسر پیغمبره داره خبر از آینده میگه، مگه تو نمیخوای به ری برسی؟ نمیرسی، بعدم سرت میره بالای نیزه، بچه های کوفه سنگ میزنن. مگه نشد همین سر بالای نیزه بچه ها سنگ میزدن، پاشم به ری نرسید، تو همون کوفه به درک واصل شد. اینا رو برای چی آقا داریم میگیم؟ ما چرا کلنگ برداشتیم تو تاریخ؟ و برای اینکه مواظب باشیم امروز این بلاها سرمون نیاد، پشت سر عالمان دینی رو خالی نکنیم، پشت سر ولی یه فقیه رو خالی نکنیم، حرف گوش بدیم، تفکر کنیم، اندیشه کنیم، جناحی عمل نکنیم، بدونیم. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب به علمای حوزه فرمود سالها تو حوزه درس خواندید، بسیار عالی، یه بارم بشینید وصیت نامه شهدا رو مطالعه کنید. بدانیم بیش از 300 هزار شهید تو این کشور و ده ها هزار جانباز که هنوز تو بعضی از خونه ها جانباز روی تخت و بیش از 30 سال افتاده، جانبازهای اعصاب و روان که خانواده هاشون در سختیان، این مملکت داده سهل به دست ما نیامده که حالا یک مزلفی بلند شه تو شبکه مجازی یا شبکه ماهواره‌ای اون ور آب مردم رو به شورش و به عرض بکنم بی حجاب تو خیابان ریختن و به نمیدونم آقا تو چه کاره ای، تو اصلا سن اقتضای این انقلاب رو داره؟ تو میدانی آیت الله سعیدی ها و قفاری ها تو این زندان ها جان دادن؟ جلو چشم زن و بچهش بدنش رو از توی زندان اونقدر شکنجه اووردن بیرون، بدنی که با اثر شکنجه دیگه قابل دیدن و رؤیت نبود. تو میدانی چه تلاشی برای این انقلاب و این نظم اگه ساده به دست آمده که بریزید جمعش کنید ببندید بگیرید؟ آقا ما مشکلات داریم، کوتاهی ها داریم، سوء مدیریت ها داریم، همه اینا رو قبول داریم، اما اصل نظام، اصل نظام امام فرمود برتر از همه واجباته. یه وقتی آجای قرائتی اینو بگم و جمع کنم خدا حفظشون کنه، میگفت امام فرمود حفظ نظام از نماز بالاتره. میگفت من رفتم تو فکر، یعنی چی؟ آن نماز اساس دینه. ما آمدم تو خانه و ای قرآن و ورق زدم و رسیدم به این آیه که پیغمبر اکرم نماز جمعه میخوند، کاروانهای تجاری وارد مدینه شد. قرآن میگه میگه و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، نماز جمعه خونا نماز جمعه رو ول کردن رفتن دنبال تجارت و لهو و موسیقی. و ترکوک، نمیگه نماز رو ترک کردن، میگه پیغمبر رو تنها گذاشتن. ترکوک، پیغمبر تو رو تنها گذاشتن قائما. ایشون فهمید قانع شدم، دیدم شخص پیغمبر و نظام اینجا از نماز مهمتر شمرده شده. داره میگه تو رو رها کردن، چون تنها گذاشتن تو خطره. بله، میگفت بعد دیدم نه، فرمایش امام درسته، حفظ نظام واقعا از اصل بر نماز مقدمه، ترکوکه نه ترکو از سلا. ولذا اینا رو ما هی داریم بحث میکنیم. آقایون خواهر رو میخواید قضاوت کنید راجع به انقلاب، نظام، انصاف، وجدان، باشه 15 تا اشکاله، دو تا خوبی هم بگید. این دولت، اون دولت، این وزیر، اون وزیر، این مسئول، این شهردار، این استاندار، اینا خطاهاشه، اما خوبی هارم ببینید. وجدان و انصاف دو بالیست که موجب میشود انسان تو جامعه حق رو تشخیص بده. دلیلش هم این خطبه امام حسین که خدمت شما خواندم. دیگه فرصت گذشت، انشاءالله شب عاشورا، چون ما انشاءالله فردا شب و پس فردا شب هم محضر رهبر انقلاب دعاگوی شما هستیم، انشاءالله دیگه یه خطبه دیگه طلبتون برای شب عاشورا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب را از شش ماهه ابی عبدالله یاد میکنم. این شش ماهه خیلی گره باز میکنه باب الحوائج. من خودم غالبا گرفتار که میشم نذر روزه میکنم برایشون، خودم هم نمیخونم، به یکی میگم بخونه. مرحوم آیت الله عظما حائری رضوان الله تعالی علیه هر سال اول درسش یه روزخانی دعوت میکرد، میگفت یه روزهی بخوان بعد تبرکن درس رو شروع کنی. هر سال که ایشون میگفت حضرت آقا چه روزه‌ای بخوانم؟ می‌فرماید روزه علی اصغر. یه سال روزه خان سوال کرد، گفت آقا شما هر سال میگی روزه علی اصغر، چرا؟ فرمود همه مصیبت‌های کربلا سخته، اما شما نمیدونید این بچه چه دلی از ابی عبدالله شکست. نمیدونید، آخه میدونید سایر شهدای کربلا یه حرفی زدن، یه رجزی خواندن، یه شمشیری دست گرفت. این بچه نه حرف زده، نه سخن گفته، نه شمشیر دست گرفته. من تو حرم امام حسین این جمله رو گفتم، روزه من با شما همین باشه. گفتم ابی عبدالله کنار حرمش جلو قتلگاه این تو منبر اینو گفتم. گفتم ابی عبدالله مصیبت تو این سرزمین زیاد دیده، داغ علی اکبر سخت بوده، داغ عباس، داغ قاسم، داغ اصحاب، اما هیچ کجا نفرموده ای کاشیه ها شما هم بودید میدیدید چه به سرم آمد. فقط یک جا فرموده توی مصیبت، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش همه تون بودید صحنه رو میدیدید. کیف است تسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی، او لحظه ای که برای طفل شش ماه هم طلب آب کردم اما به من رحم نکردند. نفرمود به بچه رحم نکردند، شما بچه که شهید شد چیزی متوجه نشد، یه لحظه بابا سوخت، بابا آتیش گرفت. دیدی یه تصادف یادسته برای بچهت پیش میاد، یه لحظه اصلا اون شاید متوجه نشده اما تو یه عمر میسوزی. ابی عبدالله فرمود اینا به من رحم نکردن و ابوا ان یرحمونی، لذا تو کربلا فقط یک جا خدا به امام حسین تسلیت گفت، اینم اینجاست. تا بچه جان داد ندا از آسمان آمد، یا حسین ده، حسین جان رها کن، رها کن. فان له مرزا فی الجنه و سیعلم الذین ظلموا ایمن غلب ینغلبون.